ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت ها بسیار کمک بشن.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، شاید استفاده از مسکن‌ها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکن‌های زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری هم سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید سبحانی، دکترای تخصصی طب ورزشی، در ارتباط با موارد خاص مخصوصا ورزش‌های مناسب در منزل صحبت‌های خوبی کردند. گفتند که مخصوصا افراد سالمند و کلانسال در خانه کوشش کنند ورزش‌های کشیشی و تعادلی داشته باشند، زیاد ورزش‌های سنگین نباید انجام بدن و همینطور از افتادن و خدای نخواسته شکستن پا و لگن و این چیزها هم باید اینا توجه داشته باشند که اینطور یک مسائل برشان پیش نیاید. حرکت و پیاده روی در منزل باید کوشش شود کار انجام شود، تعادل عضلات دو طرف باز حرکات تعادلی را باید ما باید حفظ بکنیم. گفتن که اگر در بعض جاها امکان شرکت در کلاس های جمعی در فضای مجازی از طریق اینترنت باشه، چند تا رفیقا، فامیلا، همسن و سالا با هم ارتباط داشته باشن، همزمان در خانه خود از طریق اینترنت مشترکاً ورزش بکنن، این برای روحیه بسیار خوب است. برای بیماران کرونایی گفتن که در زمانی که علائم عفونت دارن به هیچ وجه نباید اینا ورزش بکنن، باید استراحت داشته باشن و کارهای معمول خود انجام بدن با رعایت همه مسائل بهداشتی و صحی. اما وقتی خوب شدن توصیه شد که حداقل یک هفته بعد از بهبودی علائم، وقتی علائم خوب شد بهتر شدن، یک هفته بازم استراحت بکنن، از ورزش خودداری بکنن، بعد از او باز شروع کنن با ورزش کردن و حداقل هم باید بر حال حتی گفتن یک هفته که اگر دیدن باز یک مشکلاتی دارن 10 روز باید بگذره، یک هفته 10 روز بعد از بهبودی اینا ورزش خود کم کم شروع بکنن در حد تحمل که ان شاء الله بدنشان تقویت شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب سبحانی، پسی گفتیم که حداقل یک هفته باید از علائم و نشانه ها بگذره، حداقل یک هفته 10 روز. اینال سوال ایست که این پیاده روی روزانه و حرکاتی که در خانه انجام میشه، در حویلی حیات منزل انجام میشه، اگر باز همینا ضعف و تپش قلب و نفس تنگی داشته باشه، باید متوقف کنن ورزش خوده، فعالیت های خوده؟
بله دقیقا. ما فردی که یک هفته از علائم نداره، بیماری کرونا گرفته، یک هفته الان علائم نداره، میخواد ورزش شروع کنه، ما بهش میگیم 10 دقیقه آزمایشی شما یه پیاده روی معمولی داشته باش. اگر تو این 10 دقیقه علائم شروع بشه، تنگی نفس پیدا بکنه، سرفه های خیلی شدید پیدا بکنه، ما میگیم که نه، فعلا باید تا یک هفته دیگه ورزش نکنید.
بله.
ورزش هایی که تو این دوران توصیه میکنیم ورزش های تنفسی هستش، ورزش هایی که بتونه تقویت عضلات شکم بشه و اگر خلط و مجاری هواییش بسته شده با ترشحات راه‌های هوایی، اون ترشحات بتونه خالی بکنه. ورزش‌هایی هستش که یه ورزش‌هایی هستش میگیم تنفس دیافراگماتیک، یعنی باید با بینی نفس بکشه و شکمش با شکم نفس بکشه، وقتی با شکم متصل بشه، وقتی این کار کرد حالت آهسته آهسته بازدم داشته باشه، یعنی پس شد با بینی نفس بکشه، شکمش متصل بشه، وقتی که شکمش متصل شد آروم آروم این بازدم داشته باشه. این باعث میشه که عضلات شکم یا در اصطلاح عضلات فرعی تنفس فعال بشه. این برای کسی که تنگی نفس داره در اثر ورزش مؤثر هستش.
بله.
تو آینده باعث میشه که عضلات فرعی تنفس هم به کار گرفته بشن و تنگی نفس فرد توی فعالیت کمتر بشه. یکی از ورزش‌ها همین هستش. یکی دیگه از ورزش‌هایی که ما توصیه می‌کنیم هستش جاهایی که مختلف قفسه سینه‌شون رو بهش میگیم لوکال اکسپنشن، یعنی با بینی نفس بکشه و جاهای مختلف قفسه سینه‌ش هوا رو بیشتر تو اونجا فوکوس بکنه. قابل انجام هستش. فقط باید آموزش داده بشه، تمرین بکنه تا فرد بتونه یاد بگیره. تو اون وقتی که فردی که تنگی نفس داره با ورزش‌های هوازی ما این ورزش‌ها رو بهش توصیه می‌کنیم. بعد که یک هفته گذشت می‌تونه کم دوباره ورزش‌ها رو از سر بگیره. اگر که چند روز تنگی نفس یا هیچ علائمی نداشته باشه میتونه ورزش‌هاشو با شدت بالاتر ادامه بده.
بله.
فقط یه چیزی که من باید ذکر بکنم، کسی که کرونا گرفته ممکنه که یه بیحالی و یا ضعف خفیفی رو همیشه داشته باشه. خب بعد از ورزش ممکنه تشدید بشه، اون مهم نیستش، ولی چیزی که اهمیت داره خستگی‌های طول کشنده هستش و خستگی‌های زیادتر از حالت معمول هستش، یا فرد دردهای عضلانی زیادتر از حالت معمول ورزش معمولی رو پیدا، اونها هستش که باید دو مرتبه ورزش رو بله متوقف کنه.
بله. یک بحث ضروری دیگی هم که به ذهن میرسه دکتر صاحب، اینمی میزان و حد و حدود ورزش کردن و سپورت کردن است که به زبان ساده اینمی اندازی سبک یا خفیفی که میگین یا متوسطی که میگین یا ورزش سنگین، اینمی تقسیم بندی کردن بر اساس چی معیار و میزان است؟ یعنی اندازیش به چی اساسی تعیین میکنن که در طب ورزشی که میگن این ورزش خفیف است، متوسط است، سنگین؟
ما اول ما وقتی که بخوایم نسخه ورزشی برای افراد بدیم، اول باید جواب بدیم که چند روز تو هفته ورزش بکنه. آیا دو روز تو هفته، سه روز تو هفته، یا تمام روزهای هفته؟ این برای ورزش‌های هوازی میگم، مثل پیاده روی، مثل دوچرخه سواری، مثل شنا. این ورزش‌ها همه افراد باید حداقل سه روز تو هفته این ورزش‌ها رو داشته باشن. یعنی ما کمتر از سه روز تو هفته نباید توصیه ورزشی رو به کسی بکنیم.
بله.
پس حداقل سه روز تو هفته. حالا شدتش چیه؟ دقیق ترین شاخص ضربان قلب هستش که اگر از 64% حد اکثر ضربان قلب کمتر باشه میشه ورزش خفیف، اگر بین 64% تا 76% حد اکثر ضربان قلب باشه میشه متوسط، و بالای 76% میشه شدید. حالا شاید این بگیم خیلی سخته، این افراد عادی بگن ما ضربان قلب نمیدیم، چی حد اکثر ضربان قلب هست؟ یه تست ساده است به نام تست صحبت کردن. فرض شما شاید تجربه داشته باشید، وقتی معمولی راه میرید دقیقا میتونید صحبت کنید، ولی وقتی تند بدوید یه جمله دو سه کلمه ای که میخواید بگید کلامتون بریده بریده میشه. اگر شما ورزش جوری بکنید که بتونید یه جمله سه چهار کلمه ای رو بگید بدون اینکه کلامتون بریده بریده بشه، این میشه ورزش متوسط. ولی اگر یه جمله دو سه کلمه ای رو نتونید بگید و کلامتون بریده بریده بشه، این میشه ورزش شدید، و اگر بتونید راحت صحبت کنید میشه ورزش خفیف.
بله.
خب این تست یه تست سرانگشتی خیلی ساده ای است که تمام افراد میتونن بگن که الان شدتمون ما خفیف، متوسط و یا شدیده. ولی اگر میخواین شاخص دقیق حساب کنیم اون ضربان قلب هستش.
بله.
حالا مدت زمان ورزش هم خیلی مهم هستش که ما توصیه‌مون اینه که به تمام افراد در هفته 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط داشته باشن. یعنی اگر 3 روز تو هفته ورزش میکنه 45 دقیقه تا 50 دقیقه، 5 روز ورزش میکنه 25 دقیقه تا 30 دقیقه، حدودا 150 دقیقه اون ورزش رو داشته باشه تا بتونه اون گین هایی که ما میگیم، ما انتظاراتی که داریم از ورزش برای قلب عروقی به دست بیاره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از صحبت‌های بسیار خوب و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاتو قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کسی که درباره ما گپ می زد. نویسنده طیبه سفری.
تا 10 سالگی به نظر آدم نادان می آمدم. کسی که هیچ چیز یاد نمی گرفت، کسی که قادر به فهمیدن مطالب نبود. در مکتب کلگی مرا رشخند می کردن. ما او کسی بودم که هرچی میخواندم چیزی نمیفهمیدم. از همین خاطر هیچ امتحانی کامیابم نمیشدم. اگه کسی میخواست آدم نافهمی را مثال بزنه، مرا نشان میداد. من خودم هم پذیرفته بودم که آدم نافهمی هستم و بهتر از این هم نمیشم. مادر و پدرم به این نتیجه رسیده بودن که دیگه مرا از مکتب بکشن، چرا که ماندن در مکتب بیفایده بود. خودم هم بیشتر خوش داشتم برم همراه پدرم در نانوایی کار کنم. همه چیز با آمدن آقای برایان تغییر کرد.
خودت نام چیست؟
با من هستی؟
بله با خودت هستم. نام چیست؟
نام مکس هست آقا.
بسیار خوب مکس عزیز، بیای مسئله که من نوشته کردم حل کن.
ولی آقا من نمیتونم.
متوجه نمیشم. یعنی چی که نمیتونی؟
خب من آدم کند ذهنی هستم، امسال هم میخوایم ترک تحصیل کنم آقا.
چی گپست مکس عزیز؟ کی به تو گفته که خودت کن ذهن هستی؟ ها کی گفته ای گفتن؟
همه میگن، معلم ها میگن، پدر و مادر میگن، همسنفی های میگن.
خدای من مکس عزیز، این چتیات از ذهن خودت بیرون کن. به نظر من کلشان اشتباه میکنن.
این چیزی هست که واقعیت داره آقا.
باز میگه. کی گفته که واقعیت داره؟ کی گفته؟
خب گفتم که همه میگن.
ممکن است که همه اشتباه کنن. به این فکر کردی خودت؟
هیچ وقت فکر نکرده بودم
ممکن است همه اشتباه کنن. همیشه خدا فکر میکردم او کسی که اشتباه میکنه و نمیفهمه خود من هستم. وقتی آقای برایان این سوال از من پرسان کرد و چشماش خیره شدم، نمیدانستم چی جواب باید به او بدم. بعد لبخندی زد و گفت بشینم سر جایم.
گوش کنن، به نظر ما بچه خودتان میتونه درس بخونه. ما متوجه نمیشم که چرا خودتان به جایی که تشویقش کنن او رو ترغیب میکنن که ترک تحصیل کنه و از مکتب برای.
ولی معلم صاحب، ما بچه خود بیشتر از هر کسی میشناسم. چندین بار سعی کردم در درس خواندن کمکش کنم، اما بیشتر حسابم خراب میشه.
خب علتش یه است که خودتان با او درست تمرین نمیکردن.
اتفاقا من با صبوری و دقت خیلی فراوانی کار انجام میدادم، اما نتیجه نداد.
به نظر من بچه خودتان مکس میتونه موفق شود، به شرطی که دیگران کمکش کنن. فقط به کمک احتیاج دارد.
معلم صاحب، برتان عرض کردم من که از خدای مزگی بچه درس بخونه و موفق شود، لااقل بتونه 12 پاس خود بگیره. حالا اگه شامل دانشگاه نشد که نشد، پروا نداره، ولی 12 پاس خود بگیره.
گوش کنین، اگه تلاش کنه من یقین دارم که حتی میتونه شامل دانشگاه هم شود.
چی بگوی معلم صاحب، خودش هم دل سرد و مانده شده.
خب شما نباید اجازه بتین. گوش کنین، شما نباید اجازه بتین که بچه تان مکس ناامید شود. من فردا 10 بجه صبح در سالن کنفرانس دانشگاه کلمبیا یک سخنرانی دارم. دوست دارم که بچه تان هم اونجا باشه.
بسیار خوب معلم صاحب، من تلاشم میکنم، یعنی حتما میخواییم که فردا 10 بجه صبح مکس به سخنرانی شما برسم.
خوب است، خوش دارم که مکس هم گپای من رو بشنوه.
بچش معلم صاحب، حتما این کار میکنم.
بر شما میگم که دقیقا در خانه چطور با مکس تمرین کنین که یادگیری او سریعتر شود.
راستش معلم صاحب، در این مدت مکس معلم های زیادی داشته، اما هیچ کدامشان مثل شما دلسوز مهربان نبوده.
این وظیفه ماست. من خودم به بچه ها علاقه زیادی دارم.
من نمی دانستم چرا آقای برایان خواسته در سخنرانیش حضور داشته باشم. او سخنرانی داشت که بر دانشجوها بود، در حالی که من بیشتر 8 سال نداشتم. اما با کمال میل همراه مادرم به سخنرانی رفتم. آقای برایان می گفت نمرات شما نباید تصمیم بگیرن که شما چه کسی هستن و چه تصمیمی می تانن در زندگیتان بگیرن. نمرات شما نباید معرف شما باشن. هیچ اشکال نداره اگر از بقیه دیرتر یاد میگیرن یا متوجه چیزی نمیشن. ای به این معناست که باید بیشتر تلاش کنن. صحبت آقای برایان مرام سر جای میخکوب کده بود. بعد از اینکه گپاش خلاص شد و جلسه به پایان رسید، پیشش رفتم.
سلام آقای برایان.
آه خدای من، سلام مکس عزیز. تشکر که خودت آمدید، چقدر خوش شدم.
من همه گپایتو رو شنیدم آقا.
تشکر که به گپای من گوش کردی.
تشکر از شما، خیلی گپای خوبی زدین. میگم به نظرتون من میتونم آدم درس خونده و پیسه داری شوام؟
معلوم است، البته که میتونه مکس عزیز.
میفهمین آقای برایان، من خوش دارم وقتی کلان شدم بر مادرم یک خانه کلان مقبول بخرم.
خب
چون همیشه با پدرم میگه خانه من خیلی ریز است، این خانه رو خوش ندارم.
من به یقین میتونم بگم که خودت میتونی خانه هم بخریم.
تشکر. راستی آقای برایان،
بله،
شما داشتین درباره من گپ میزدین.
چی؟
من فهمیدم که در این درباره من گپ میزنین. لطفا نام من رو یاد داشته باشین، بزودی نام من رو میشنوید چون من خیلی مشهور میشم. من شما رو مغرور و سربلند میکنم.
حتما این قسمت که میگه
بعد از اون روز مکتب بر ما شبیه میدان جنگ شد. ما به خودم قول داده بودم که باید باعث سرفرازی معلم خود شوم. از همین خاطر با تمام توان تلاش میکردم. بیشتر از بقیه بچه ها درس میخوندم. در این میان خیلی ها مرا رشخند میکردن. بچه های صنف سرم خنده میکردن. هر دفعه اشتباه میکردم کلشان درباره من مدت ها گپ میزدن. اما من اهمیتی نمیدادم. من باید موفق میشدم. چند سال از این قضیه تیر شد.
رئیس صاحب، بله. این فرماها را آوردم که امضا کنه.
بسیار خوب، وان رو میزن.
رئیس صاحب،
دیگه چی
هست؟ از چند شبکه تلویزیونی تماس گرفتن، میخواین با خودتان مصاحبه کنن.
میبینی که آل مصروف هستم. نمبرایشان بان، باز پسان دربارش فکر میکنم. خوب؟
بسیار خوب.
کار دیگه ای هست؟
یه خبر خوب دیگه هم دارم.
چی هست؟
حمیال سود شرکت ما دو برابر اعلام شد.
از راستی میگی؟
بله رئیس صاحب، ما در حال پیشرفت هستیم. یکی از روزنامه ها هم شرکت ما را موفق ترین و سالم ترین شرکت کل کشور معرفی کردن.
بسیار خوب است، بسیار خوب است. خبر خوبی بود. گوش کو، کل کارمندان را در سالن کنفرانس جمع کو، باید دی باره گپ بزنم. این موفقیت مدیون کلگی هستم.
بسیار خوب.
کسی نبود که مرا نشناسه. عکس من همه جا بود، روی بیلبوردا، در تلویزیون، در رادیو، کل جای از من گپ می زدن. بعد از چند مصاحبه که با تلویزیون و شبکه‌های مختلف داشتم، شهرتم بیشتر شد. یک روز در اتاقم شیشته بودم که سکرترم گفت یک نفر پشت خط است و می خواهد با من گپ بزنه. سلام، مهربانی کنن. بله،
خود دمو کسی که من در اون سخندانه در موردش گپ میزدم نیستی؟
بله خودم هستم.
سلام، حالا چطور است مکس عزیز؟
خدای من، آقای برایان، حال شما چطور است؟ نمیدانم چقدر خوش شدم که به من تلفن کردین. بی حد خوش شدم.
چقدر زود من را شناختی.
مگه میشه که شما را از یاد ببرم؟ میشه واقعا؟
تشکر مکس عزیز، تشکر. من خوب هستم. میبینم که خودت تبدیل به آدم پیسه‌دار و بسیار مشهور شدی.
بله شکر خدا، من به شما قول داده بودم نه؟
بله خودت واقعا مرا سربلند ساختی. شاباس به خودت.
آقای برایان، من تمام این موفقیت ها را مدیون شما هستم.
ای گپ نزن مکس، اینا کلش نتیجه تلاش های خودت بوده. خودت زحمت کشیدی.
گفا نزنن شما، نمیدونن چی کمک ده حق ما کردن، باور کنن. ما 2 ساعت مکمل همراه آقای برایان گپ زدم. هیچ خوش نداشتم تلفن قطع کنم. با آقای برایان وعده ماندیم که هر هفته بتونیم همدیگر را ببینیم. در ضمن کلانترین خانه شهرم بر مادرم خریدم.
Thank you. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم و تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اگر که سوال دارید، پیشنهاد دارید و یا انتقاد دارین، میتونین این سوالاتتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و تأکید وی بر مساوات همه زیر چتر جمهوریت و نظام اسلامی. و تأکید رئیس جمهور غنی بر ادامه جلسات امنیتی 6:30 صبح به دلیل تاثیرگذاری مثبت آن. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای شورای علمای اهل تشیع این کشور در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. در این دیدار که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی هم حضور داشتند، محمد اکبری معاون شورای علمای اهل تشیع و عضو مجلس سنا صحبت کرد. وی گفت که ساختار شورای علمای اهل تشیع متشکل از مجمع عمومی، شورای اجرایی و کمیسیون‌های مرکزی و شوراهای ولایتی می باشد که تعدادشان به 65 می رسد. اکبری افزود که این شورا با مشی معتدل و راه روشن در جهت تحکیم پایه‌های اخوت اسلامی و وحدت ملی تلاش می‌کند، خواهان صلح و ختم جنگ در کشور می‌باشد و حمایت خودش را از حفظ قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان ابراز می‌کند. محمد اکبری با بیان اینکه شورای علمای اهل تشیع همیشه خواهان صلح، ثبات و امنیت، خیر و فلاح و وحدت ملت بزرگ افغانستان میباشد، گفت که هر گونه تصامیم، انعطاف و صلح باید در چوکات قانون اساسی و حفظ نظام جمهوریت صورت بگیرد. سپس نعمت الله غفاری عضو شورای علمای اهل تشیع افغانستان صحبت کرد و ضمن حمایت از حفظ قانون اساسی و نظام برخواسته از آن که جمهوری اسلامی افغانستان است، خواهان عضویت برخی اعضای شورا در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی قضا، ایجاد دپارتمنت فقه جعفری در دانشکده شرعیات، تعدیل در قانون وقف و توجه بیشتر به تامین امنیت علما شد. رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان از موقف واضح، روشن و اصولی شورای علمای اهل تشیع ابراز امتنان نموده، گفت که جمهوریت چتر و بستری است که مساوات تمام افغان‌ها در آن تأمین می‌شود. و افزود که انقطاع در جمهوریت قیمت بسیار بالایی خواهد داشت. قوای امنیتی و دفاعی ما جنگ را نباخته‌اند و مشروعیت کامل بین المللی نظام جمهوری اسلامی افغانستان پابرجاست. رئیس جمهور غنی گفت که تعیین هدف ما برای صلح با دنیا و منطقه این است که افغانستان مستقل، دارای اقتدار ملی، مردم سالاری و وحدت ملی باشد و طریقه ما برای مراحل دیگه مذاکره انجام با دقت، با تدبیر و اطمینان آن است. ما به عذر و تسلیمی حاضر نیستیم و صلحی می‌خواهیم که در آن بقا، رفاه و وحدت ملی باشد. وی در اخیر سخنانش گفت که به خاطر تأمین امنیت و علمای محترم تدابیر بیشتری خواهیم گرفت و در نظر است تا روی وقف نامه ها و مسوده قانون آن بر اساس مذاهب حنفی و جعفری فکر واضح شود و در مورد سایر پیشنهادات اقدامات مقتضی خواهد شد. خب در رابطه با همین دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان میخوایم گفتگو بکنیم با نعمت الله غفاری، عضو شورای علمای شیعه افغانستان که تماس ما با ایشان برقرار هست. جناب غفاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام، عاقبت شما بخیر.
سپاسگزاریم از شما جناب غفاری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. یک از بحثایی که مطرح میشه جناب غفاری در مورد جایگاه شورای علمای شیعه افغانستان در معادلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان هست. نظر و ارزیابی شما در این خصوص چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای علمای شیعه افغانستان همچنان که از نامش پیداست از علمایی که در افغانستان و بخصوص اونهایی که در کابل حضور دارن تشکیل شده. البته نمایندگی هایی هم در ولایات و ولسوالی ها دارن که سالانه یک مرتبه مجمع عمومی خودش برگزار میکنن و بعد هیئت رئیسه و شورای اجرایی اینا تمام بر اساس انتخابات برگزیده میشه. اما گاهی مسائل به طور پیش میاد که به سرنوشت جامعه، به سرنوشت تمام مردم افغانستان و به خصوص شیعیان افغانستان ربط میگیره.
بله.
لذا شورای علما احساس مسئولیت میکنه که در این گونه موارد ورود پیدا کنه و موضع مشخصی برای مردم داشته باشه و راهنمایی خودش ارائه کنه برای مردم.
بله.
وقتی که اوضاع جاری کشور تا اندازه باعث نگرانی و دلهره مردم شد، شورای علما زمینه سازی کرد، دست به کار شد، یک اجلاس مشورتی را برگزار کرد و تعدادی از سیاسیون و جریانات سیاسی اهل تشیع را در یک جلسه فرا خواند.
بله.
و درباره تحولات احتمالی، درباره اوضاع جاری کشور با هم مشوره کردن. بالاخره برایند و نتیجهش این شد که یک سلسله مسائلش که در افغانستان باعث نگرانی برای همه میشن، از جمله این که تغییر رژیم، تغییر نظام و فروپاشی احتمالی که به دنبال خودش آسیب های را خواهد داشت برای همه مردم.
بله.
مردم آسیب دیده افغانستان متاسفانه در طول این 40 چند سال از این گونه حوادث زیاد دیدن.
بله.
لذا نگرانیشان بیشتر است که این بار باز هم حوادث تلخ گذشته تکرار نشوند.
بله.
در این جلسه مشورتی به این نتیجه رسیدن که حداقل قانون اساسی که فعلا در افغانستان موجود است میتونه قابل حمایت و قابل دفاع باشه.
بله.
بر اساس همین قانون اساسی نظامی که ساخته میشه قابل حمایت است. قانون اساسی در زمان ساخته شد که بسیار از بزرگان دینی، سران جهادی همه حضور داشتن، نظرات خودشان رو مطرح کردن.
بله.
تقریبا میشه گفت که همه موادش با همین روی کرده دینی مورد توجه قرار گرفته و تصویب شده.
بله.
در شرایط فعلی به هم زدن قانون اساسی و جاگزین کردن قانون جدیدی که هنوز وجود نداره از حالا باید به فکرش بیفتن. معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار خواهد کرد.
بله.
مملکت و مردم را.
بله.
لذا حفظ قانون اساسی را به عنوان یک اصل متفق علیه بین گروه های سیاسی که جمع شده بودن.
بله.
پذیرفتن و نظام برآمده و برخواسته از همین قانون اساسی را هم قابل حمایت دانستند.
بله. با این ترتیب های غفاری فرقی هم نمی کنه که چه کسانی در رأس نظام قرار داشته باشند.
گذشته از این که در رأس نظام کی قرار می گیرد، اصل رژیم، سیستم و اصل نظام که برگرفته از همین قانون اساسی است قابل حمایت است.
بله.
گذشته از این که افراد کیها باشند، در قوای قضاییه کی باشه، در قوای مقننه کی باشه، در قوای مجریه کی باشه، در رأس نظام کی باشه، اینا تمامش خب به صورت موقتی و با انتخابات افراد میاین و میرن.
بله.
شورای علما بعضی که همچه موضع و موقف را با مشوره وسیع و گسترده که انجام داد به دست آورد.
بله.
در صدد شد که پیام خودش را به سیاسیون و دولت مردان و سایر کسانی که بالاخره به نحوی مسائل سیاسی و سرنوشت ساز مملکت دخیل هستن برسانن. لذا ملاقات های را داشتن با جناب آقای کرزی رئیس جمهور سابق و جناب آقای استاد سیاف و جناب آقای قانونی و بعضی از بزرگان دیگر و پیام خودشان و موضع خودشان را اعلام کردن که ما به همچی جنبندی رسیدیم و مناسب میدانیم که برای حفظ قانون اساسی کار شد.
بله.
البته قانون اساسی قابل تعدیل هست. بعد از گذشت 17 سال احساس میکنیم که بعضی از موادش باید تعدیل شود، ولی میکانیزم و راهکاری برای تعدیل در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده.
بله.
به جای این که یک فروپاشی به وجود بیاید، به جای این که این قانون اساسی به کلی کنار زده شود و از نو طرح جدید را بریزن،
بله،
میشه همین قانون اساسی مبنا قرار بگیره، تعدیلاتی بر اساس میکانیزمی که در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده به وجود بیاید. اگر احیانا انتقادی وارد است و ملاحظه وجود داره،
بله،
و نیاز به تعدیل دیده میشه. خلاصه تمام پیام شورای علما همین بوده. در همون راستا بالاخره تصمیم گرفتش که این پیام به جناب دکتر شب عبدالله و جناب دکتر شب اشرفانی رسانده شود که دیروز ملاقات با رئیس جمهور زمینه فراهم شد. با جناب دکتر شب عبدالله شاید روزهای آینده ملاقات صورت بگیره. قرار بر این است که همین پیام اونجا رسانده شود. البته در ملاقات با رئیس جمهور یک سلسله مشکلاتی که وجود داشت و بر اساس اون مشکلات مردم توقعات و انتظاراتی داشتن،
بله،
اونا هم مطرح شد تا چون در رأس گوی مجریه قرار داره و در رأس دولت قرار داره جناب دکتر شب اشرفانی،
بله،
دیگه این خواسته های مردم رو و انتظارات مردم رو برآورده کنه. ضمن اعلام موضع شورای علما این مسائل هم در اون جلسه مطرح شد که ایشان، بله، پاسخ مثبت گفتن.
بله. جناب غفاری، من سوالایی دارم که خدمت شما مطرح بکنم، ولی خب وقت ما در برنامه انعکاس محدود هست. انشالله که فرصت باشه در روزهای آینده با شما تماس بگیریم و در ارتباط با همین بحث شورای علمای شیعه افغانستان دیداری که با آقای اشرف غنی داشتید و دغدغه‌های دیگه‌ای که هست با شما صحبت بکنیم. من بسیار سپاسگزارم آقای غفاری از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای نعمت‌الله غفاری، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در ارتباط با دیداری که شورای علمای شیعه افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشته. انشاءالله سعی میکنیم که در روزهای آینده باز هم به همین موضوع بپردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شرکت در جلسه امنیتی 6:30 صبح روز گذشته تاکید کرد که از دید استراتژیک دستاوردها و روش جلسات 6:30 صبح باید غیر قابل برگشت باشه، یعنی باید روی نهادی نشدنش و ایجاد لایه‌های محافظتی برای بقاش کار شود. وی تاکید کرد که جلسه 6:30 هیچگاه توقف نخواهد کرد. اگر روز امرالله صالح از آن شانه خالی بکنه، اما خودمون را ادامه خواهند داد. رئیس جمهوری افغانستان تصریح کرد تا یک امریه خاص به زودی تدویر جلسات 6:30 را برای تمام ولایات شامل میثاق امنیتی و در مرحله بعدی به تمام ادارات افغانستان الزامی میکنم. اشرف غنی در این حال گفته که جلسات 6:30 تانسته در چارچوب قانون ترس مشروع را در صف قانون شکنها ایجاد بکنه. حدود 3 ماه قبل به دنبال افزایش ناامنی در کابل، امرالله صالح مسئولیت تامین امنیت پایتخت را به عهده گرفت. با دستور او فهرست بلندی از مجرمین تحت پیگرد منتشر و عکس‌هایشان در شهر کابل نصب شد. با گفته خود آقای صالح در این مدت جرائم جنایی کاهش یافته، اما ناامنی و ترورهای هدفمند به شدت افزایش پیدا کرده. با تداوم ناامنی ها عملکرد صالح به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و ساکنان کابل جلسه 6:30 را بی نتیجه ارزیابی کردند. در پی این انتقادها آقای صالح روند ارائه گزارش از جلسات و تصمیمات 6:30 را در فیسبوک متوقف کرد، اما این گزارش ها اکنون ارائه می شوند. خب در رابطه با همین جلسات 6:30 صبح و تأثیر این جلسات بر تامین امنیت میخوایم گفتگو بکنیم با همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای عالمی سلام و وقتتان بخیر.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما و همچنین شنوندگان ارجمند.
در جریان هستین آقای عالمی که آقای غنی در جلسه 6:30 صبح کابل شرکت کرده، از دستاوردهایش گفته و بر ادامه این جلسات تاکید کرده. این جلسات 6:30 صبح چقدر در تامین امنیت و کاهش جرائم در کابل تاثیر داشته که آقای غنی با جدیت بر ادامه این جلسات تاکید داره؟
نخست باید این مسئله را فراموش نکنیم که نفس برگزاری جلسات 6:30 تحت ریاست امرالله صالح معاون ریاست جمهوری افغانستان پس از آن شکل گرفت که موجی از ترورها، ناامنی‌ها و انفجار در کابل پایتخت افغانستان شروع شد.
بله.
همزمان با آغاز افزایش ناامنی‌ها در بزرگ شهرها به ویژه در کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ضمن اذعان به این که وی بران است تا میزان جرایم جنایی و همچنین حملات تروریستی را کاهش بدهد، تاکید کرد که برنامه جلسات 6:30 صبح مؤثر و کارساز واقع خواهد شد.
بله.
البته همزمان با آغاز این برنامه تا کنون که بیشتر از 80 جلسه آن را ما شاهد بوده ایم، ارگان‌های مختلف دولتی در افغانستان به ویژه دفتر معاونت اول ریاست جمهوری، فرماندهی پلیس کابل و همچنین وزارت امور داخلی افغانستان هر از گاهی با نشر گزارش‌ها و آمارهایی مدعی می‌شوند که موفق به بازداشت تعدادی از جنایتکاران و همچنین تروریستان شدند. از جمله اقداماتی را که می‌توان در این راستا مورد ارزیابی و بررسی قرار داد، همانا نصب کردن تصاویر افراد تحت پیگرد به ابتکار امرالله صالح بود. دفتر معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان دلیل این کار را وارد کردن فشار بیشتر روانی بر این جنایتکاران خواند، با توجه به اینکه افغانستان جامعه سنتی هست و آشکار شدن هر گونه عیب و نقص در شخصیت افراد میتواند باعث وارد شدن لطمه به شخصیت او در خانواده و در نهایت در جامعه شود. اما فراموش نکنیم که با تمامی تلاش‌هایی که به گفته امرالله صالح و تیم ایشان تا کنون در راستای کاهش تهدیدهای امنیتی صورت گرفته، ما کماکان شاهد انفجارها، حملات تروریستی و مشخصا افزایش انفجار بمب‌های مغناطیسی یا اصطلاحاً مین‌های چسبکی هستیم. وضعیت به گونه‌ای هست که تقریبا میتوان گفت کابل پایتخت افغانستان هر روز شاهد دست کم یک رویداد امنیتی، آن هم از نوع انفجار ماین مغناطیسی هستی. بله. در حالی است که سران دولتی افغانستان به ویژه نهادهای امنیتی و مشخص‌تر شخص امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، یکی از دلایل عمده افزایش چنین حملات، یعنی حملات تروریستی و بمب‌های مغناطیسی را، همانا فشار وارد کردن هرچه بیشتر نظامیان افغانستان و نیروهای کشفی و استخباراتی دولت بر گروه‌های تروریستی و همچنین به ویژه طالبان هستند.
بله. آیا عالمی، آیا صالح از تلاش طالبان برای بی‌اعتماد کردن مردم به دولت و نیروهای امنیتی هم صحبت کرده و یکی از دلایل افزایش تلاش‌های این گروه را هم همین موضوع دانسته؟
امرالله صالح در سخنانی اخیراً خاطر نشان ساخت که مهمترین خواسته کسانی که در راه اندازی و افزایش چنین رویدادهایی در کابل و دیگر بزرگ شهرها دست دارند، همانا تضعیف روحیه نیروهای امنیتی، کاهش اعتماد مردم به نیروهای امنیتی و همچنین برجسته سازی ضعف نهادهای استخباراتی و امنیتی افغانستان هست. اگرچه آقای صالح در مواردی پذیرفته که نهادهای امنیتی افغانستان گاهن مرتکب اشتباهاتی شدند که اشتباهات منجر به بروز حوادث ناگوار امنیتی مانند آنچه که در دانشگاه کابل چند ماه پیش اتفاق افتاد شده، اما گفت که تلاش ها کماکان جریان دارد که نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند تسلط کاملشان را بر اوضاع به دست بیاورند. ناگفته نباید گذاشت که یکی از اتهام‌های جدی که همواره از سوی مقام‌های ارشد دولتی افغانستان بر طالبان و همچنین برخی از دیگر بازیگران وارد شده این است که طالبان در خدمت بازیگران منطقه‌ای و جهانی و بین‌المللی هستند. از طرف دیگر سران بلندپایه دولتی افغانستان به کرات برخی از بازیگران منطقه‌ای به ویژه پاکستان را متهم کردند به این که دست از حمایت از گروه های تروریستی و به ویژه در طالبان از در افغانستان بر نداشته و کماکان به دنبال این است تا با افزایش ناامنی و دامن زدن هرچه بیشتر به تنش های سیاسی در افغانستان از این آب گلالود ماهی مراد خودش را سعید کند و بر اساس همان نگاه قدیمی دستگاه دیپلماسی اسلام آباد نگاهی به اصطلاح مقتدرانه و قیمومیت خواهانه و تمامیت خواهانه به افغانستان داشته باشد. ادبیاتی که دولت مردان افغانستان و حتی در برخی موارد مردم و فعالان سیاسی در برابر سیاستمداران پاکستان استفاده کردن همانا برجسته ترینش این بوده که پاکستان به افغانستان به عنوان صوبه پنجم خودش نگاه میکند، نه به عنوان کشوری که دارای حاکمیت و استقلال هست و از دولتی مشروع و قانون اساسی برخوردار است. به همین دلیل هست که هم نهادهای سیاسی هم مردم و هم دولت افغانستان خواهان اجماع منطقه‌ای و جهانی در راستای گذاشتن نقطه پایان با آتش جنگ در افغانستان هستند که تأکید بیشتر روی به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان در قطر هست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عالمی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گویی بود با سید محمد امین عالمی، همکار ما در کابل، در ارتباط با وضعیت امنیتی کابل و جلسات ساعت 6:30 صبح که بر ریاست امرالله صالح معمولا برگزار میشه. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت پاکستان با کانون تروریست ها و مرکز آموزشی اونا تبدیل شده. امرالله صالح عنوان کرد طالبان برخی از نوجوانان و جوانان را فریب میتن، از خانواده هایشان جدا میکنن، اونا را شستشوی مغزی میتن و تشویق به عملیات تروریستی میکنند. چندی پیش خبرهایی با نقل از ملا برادر معاون سیاسی طالبان فاش شده بود که سران طالبان در پاکستان حضور دارند و اعضای این گروه که در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان زخمی میشن در بیمارستانهای آن کشور درمان میشن. پیش از این هم با توجه به نفوذ دولت پاکستان بر طالبان از سوی صاحب نظران تاکید میشد که این کشور میتواند طالبان را با کاهش سطح خشونت ها در افغانستان متقاعد کند. در برنامه قبل انعکاس خدمت شما عزیزان شنونده اعلام کردیم که با توجه به آغاز برنامه گزارش دهی وزارتخانه ها و ادارات دولتی افغانستان از عملکرد سالانهشان در پایان سال مالی با فراخور موضوع و زمانی که داریم بخشی از اظهارات تعدادی از مسئولین را در این زمینه تقدیمتان میکنیم. وزیر اقتصاد افغانستان از کسانی بود که در برنامه تحت عنوان حسابدهی دولت و ملت در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و اعلام کرد که در سال جاری میزان فقر در افغانستان 4% افزایش یافته. کریمه حامد فاریابی گفت بر اساس برآوردها بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در فقر به سر میبرند. وی در این حال عنوان کرد بر اساس پیشبینی ها افغانستان در سال آینده رشد مثبت اقتصادی 2.5 تا 3% خواهد داشت. وی همچنان با اشاره به تفاوت بسیار بیلانس صادرات و واردات افغانستان عنوان کرد که حجم صادرات این کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته.
طی 9 ماه گذشته سال 1399 حجم صادرات ما به ارزش 434 میلیون دلار بوده که این مبلغ به نسبت 9 ماه سال 1398 در حدود 2.3% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس آمار ملی احصایه و معلومات نفوس، نفوس در سن کار کشور در حدود 16 میلیون نفر می‌باشد که از آن جمله در حدود 6 میلیون آن مشغول کار هستند و 1.2 میلیون دیگر آن فعالانه دنبال کار می‌گردند. از نفوس مجموعی مشغول کار در حدود 45.4% آن در سکتور زراعت شاغل هستند و متبقی آن در سکتورهای مختلف کار می نمایند. اما موضوع مهمتر این که از مجموع نفوس در سن کار در حدود 8.8 میلیون تن آن از نگاه اقتصادی فعال نمی باشند که بیشتر آنان را زنان و عمدتاً خانم‌های خانه تشکیل می‌دهد. گرانو هیوادوالو، با وجود این که سال 1399 برای اقتصاد افغانستان و جهان سال خوبی نبود، اما با آن هم وزارت اقتصاد تلاش نموده تا فعالیت‌های پلان شده را در سطح مرکز و ولایت کشور به وجه احسن تطبیق نماید، حکومت موضوع کاهش فقر را در صدر اولویت‌های خیش قرار داده که وزارت اقتصاد فعالیت‌های خیش را به منظور هماهنگی در جهت کاهش فقر، اطمینان از مؤثریت سرمایه گذاری های دولت و نهادهای غیر دولتی در سطح کشور تمرکز داده است. اجرات وزارت اقتصاد طی سال مالی 1399 روی دو بخش مسلکی و حمایوی تمرکز داشته است.
خانم فاریابی با کارکردهای وزارت اقتصاد در بخش‌های مسلکی و حمایتی هم اشاره کرد که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از گزارش وی در خصوص کارکردهای مسلکی وزارت اقتصاد را هم بشنوید.
اجرات وزارت در بخش مسلکی 1. اهداف انکشاف پایدار که در حقیقت یک چارچوب استراتژیک انکشافی برای رفاه و شکوفایی جهان بشریت توسط سازمان ملل متحد ترتیب و تصویب گردیده، کاملا یک پارچه و تفکیک ناپذیر بوده و ابعاد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیستی متعادل را می سازند. این اهداف عبدگانه به خاطر بهبود رفاه عامه روی 5 محور اساسی مردم، رفاه، صلح، محیط زیست و تعاون در راستای تطبیق اهداف با شعار این که هیچ کس در جهان عقب نماند تمرکز داشته است. وزارت اقتصاد فعالیت‌های زیل را در زمینه انجام داده است. البته در بخش انکشاف پایدار. الف، ملی سازی و اولویت بندی اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان. ب، تلفیق و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان با سند NPDF1 و NPP ها. جیم، تهیه و ترتیب مدل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار برای کشور. 2. ترتیب پالیسی یک محصول یک ولایت. هدف اصلی این طرح را افزایش تولیدات یک محصول در یک ولایت که در آن مزیت مطلق و یا نسبی دارد تشکیل می‌دهد که تمرکز و سرمایه‌گذاری در این محصول استراتژیک زمینه را برای افزایش درآمد، کاریابی، کاهش فقر در سطح همان ولایت مهیا می‌سازد. 3. طرح و تحلیل بسته حمایتی دولت برای سکتور خصوصی. در جریان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه، در کنار دیگر سکتورها بخش اصناف، متشبثین کوچک و متوسط فشار بیشتر را متقبل شدند که این طرح کمک خواهد کرد تا اصناف، متشبثین کوچک و متوسط از ورشکستگی و آسیب پذیری جدی نجات پیدا کند. موضوع معافیت از مالیات، تعرفه، کرایه، بل برق و دسترسی به قرضهای سهل پیشنهاد گردیده بود. 4. تحلیل تأثیرات شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 بالای اقتصاد افغانستان. این طرح متمرکز به تأثیرات کووید 19 بالای شاخصهای کلان اقتصادی کشور نظیر فقر، رشد اقتصادی، بیکاری، تجارت و آسیب پذیری سکتور خصوصی در جریان قرنطینه بود که برای تصمیم گیری در سطوح مختلف به خاطر بهبود وضعیت کنونی مورد استفاده قرار گرفت. 5. دیجیتال سازی پروفایل های ولایتی. وزارت اقتصاد به هدف تعیین یک مبنای واقعی در سطح کشور و ایجاد سهولت و زمینه بهتر دسترسی به معلومات دقیق راجع به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایات، پروفایل های ولایتی را ترتیب نموده که برای پالیسی سازان، پلانگزاران، پژوهشگران، ادارات دولتی، مؤسسات غیر دولتی، بنیادهای خیریه، دانشجویان، نویسندگان کمک خواهد کرد تا در مورد ولایات بدانند. این سند به صورت آنلاین به همه قابل دسترس می باشد. 6. ترتیب پلانهای انکشافی 34 ولایت برای سال مالی 1400.
خانم فاریابی بود وزیر اقتصاد افغانستان. ادامه تقابل حکومت افغانستان با مجلس نمایندگان این کشور بر سر طرح بودجه سال مالی 1400 سبب تأخیر در پرداخت تنخواه‌های هزاران تن از کارمندان دولت شده. مجلس نمایندگان افغانستان تا کنون دو بار پیشنویس بودجه سال مالی 1400 را رد کردند. نمایندگان مجلس میگن که این طرح نامتوازن است. شماری از نمایندگان میگن پس از آنکه آنان بودجه را رد کردند، حکومت چند کارمند ریاست امنیتی ملی را که از بستگان نمایندگان مجلس بودند از کار برکنار کرده. وحید عمر مشاور روابط عامه و استراتژیک رئیس جمهوری افغانستان پیشتر گفت که دلایل نمایندگان مجلس برای رد بودجه موجه نیست. نمایندگان مجلس میگن که در پیشنویس بودجه 20 مشکل عمده وجود داره و به همین دلیل اونا این پیشنویس را رد کردند. نبود توازن در تنخواهای کارمندان دولت و پروژه های ولایتی، جا دادن میلیاردها افغانی در کدهای احتیاطی که چگونگی مصرفش روشن نیست از جمله این دلایل هستند. در تماس با حسن علی فکور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل از وی پرسیدیم که پیشنویس طرح بودجه سال 1400 چه مشکلات عمده ای داره که تا کنون دو بار از سوی پارلمان رد شده.
در رابطه با بودجه سالانه 1400، خب بودجه ای که از سوی دولت یا از طرف کابینه برای پارلمان و شورای ملی پیشنهاد شده تقریبا مثل سالهای گذشته از نظر کمیت خب خیلی تفاوت زیاد نداره. مشکلی جدی که فعلا مطرح شده که ولسی جرگه با دولت به نحوی در تقابل قرار گرفته، اما بحث یک سازسازی معاشاده که البته ظاهرم که خود رئیس جمهور هم این مسئله را مورد توجه داشته. میگن چند وقت پیش، حدود 3 ماه پیش به وزارت مالیه پیشنهاد داده بوده که روی یکسانسازی معاشات کار شده و فعلا به صورت جدی و رسمی خب ولسی جرگه افتاد شده که این بودجه در صورتی از سوی پارلمان تصویب خواهد شد که حتما باید روی یکسانسازی معاشات دولت توجه داشته باشد و تصمیم گرفته شده یا متوافقی که با پارلمان هست و اصلاحات در نظر گرفته شود بعد بودجه تصویب خواهد شد. این که در بخش بودجه خو هر ساله یک سلسله مشکلات بوده، یک سلسله انتقادها از طرف خیلی از نهادها، سازمانها، از جمله پارلمان، یا یک گاهی به صورت کلی همه اعضا مشکل داشتن با بودجه، گاهی هم یک بخشی از نمایندگان پارلمان. مثلا خیلی وقتا نمایندگانی که مربوط به ولایت های محرومن که بودجه بسیار کم دارن در حد 15 میلیون دلار و امثال اینها با یک ولایتی که معمولا بالای 200 میلیون تا 300 میلیون بودجه سالانه داره، خب اینا تفاوت ها یا یک مقدار حالا به نحوی گفتم شد تبعیضاتی که همیشه بوده و این بودجه از سوی نمایندگان مورد انتقاد و اعتراض قرار می گرفته. خب اون بخشش که تقریبا یک روال همیشگی بوده.
حسن علی فکور بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید مس